سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. دومین روز نشست ژنو در مورد افغانستان، اتحادیه اروپا بیش از 500 میلیون دلار کمک به افغانستان را اعلام کرده. انتظار وعده کمک بیشتر هم می رود. بیشتر در همین ساعت به شما می گوییم. در مسائل جهان می شنوید که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه در توقیف بمانند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین رویدادهای خبری را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه خشکسالی بیش از 160 کودک در مناطق در هرات و بادغیس فروخته شدند. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران کشته شده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در مورد لغو دیدار برنامه ریزی شدهش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارجنتاین بر سر بازداشت دریانوردان اوکراینی توسط روسیه غور میکند. این هم تفصیل خبرها. قرار است نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار شود. پیش بینی می شود که جامعه بین‌المللی برای کمک های چندین میلیارد دلاری با افغانستان در این نشست تعهد کند. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی از سخنرانان کلیدی نشست امروز خواهند بود. آقای عبدالله شام دیروز در نشست حاشیه‌ای تحت نام مسئولیت غذایی در جریان خشکسالی گفت که آسیب دیده ها در افغانستان به کمک های فوری جامعه بین المللی نیاز دارند. در این مرحله که افغانستان با چندین چالش روبروست، خیلی مهم است تا منابع در خشکسالی فعلی تقویت شوند. همچنان برنامه‌های پایدار وجود داشته باشند تا طرح‌ها عملی شوند. رئیس اجرایی افغانستان افزوده که در نتیجه خشکسالی 22 ولایت شدیداً آسیب دیدند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. سازمان ملل متحد میگوید در 4 ماه گذشته در نتیجه خشکسالی در ولایت‌های هرات و بادغیس 161 کودک فروخته شدند. آلیسن پارکر سخنگوی یونیسف یا صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که این کودکان از 1 ماه تا 16 سال عمر داشتند. به گفته خانم پارکر، کودکان در افغانستان با وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستند. به گفته سخنگوی یونیسف، در حال حاضر شمار از کودکان در افغانستان به ضمانت مالی مبدل شدند. در سروی اداره کودکان سازمان ملل متحد که به ولایت‌های هرات و بادغیس متمرکز است، آمده که دختران نوزاد تا 11 ساله به ازدواج اجباری مجبور ساخته شدند و پسران هم از 6 سالگی به فروش رسیدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و اردور امروز اعلام میکند. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون انتخابات شام سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تقویم انتخابات ریاست جمهوری برای 31 حمل همراه با مراحل مختلف آن آماده شده و امروز در یک نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب خواهد شد. به گفته آقای سیاد، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افزود انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در 30 سنبله سال آینده برگزار خواهد شد. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران به ضرب گلوله کشته شده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که عبدالغفور جمالزه، امام نماز جمعه روستای رضا آباد، توسط سلاح شکاری صبح سه‌شنبه هدف قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که جمالزه در اصل بلوچ نژاد بود و در نتیجه اصابت 4 گلوله در کمرش جان داد. مقام های ایرانی گفتند که تا هنوز انگیزه این قتل برای آنها روشن نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته در مورد لغو دیدار برنامه ریزی شدهش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارجنتاین بر سر بازداشت دریانوردان اوکراینی توسط روسیه غور میکند. رهبران گروه جی 20 قرار است این هفته در ارجنتاین گرد هم آیند. قرار بود ترامپ و پوتین در حاشیه این نشست در بوینس آیرس دیدار کنند. ترامپ در گفتگو با واشنگتن پست که ناوقت روز گذشته نشر شد گفته که منتظر دریافت گزارش کامل از سوی تیم امنیتیش در مورد گرفتاری 3 کشتی بحری اوکراین و عمله آن توسط روسیه است. رویداد در منطقه نزدیک کریمیا در 25 نوامبر اتفاق افتاد. در این حال محکمه در روسیه دیروز دستور داد که 12 دریانورد اوکراینی از جمله 24 تن از آنان که توسط نیروهای روسی بازداشت شدند برای 2 ماه در توقیف به سر برند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که نزاع روان احتمالاً به یک جنگ تمام عیار بدل شود، چون که به گفته او روسیه نیروهایش را به گونه دراماتیک در منطقه جابجا کرده. روسیه مدعی است که اوکراین این نزاع را در آنچه که آبهای قلمرو این کشور در نزدیک کریمیا خوانده تحریک کرده است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق کرد. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حال یکجا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. دومین روز نشست ژنو در مورد افغانستان، رهبران حکومت در کنار جلب سرمایه گذاری خارجی در انتظار وعده کمک بیشتر از جامعه جهانی هم هستند که بیشتر به تفصیل با شما خواهیم گفت. در کنار این شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه در توقیف بسر برند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. انتظار می رود جامعه بین المللی امروز در نشست ژنو با میلیاردها دلار کمک به افغانستان تعهد کند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی تا چند ساعت دیگر در مورد وضعیت عمومی و ویژه امنیت و اقتصاد افغانستان در این نشست سخنرانی کند. کنفرانس دو روزه ژنو دیروز آغاز شد و تا شام همین روز با برگزاری نشست‌های فرعی ادامه یافت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یکی از نشست‌ها گفت که خشکسالی امسال 22 ولایت این کشور را شدیداً متأثر ساخته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار خواهد شد. این نشست برای عملی شدن تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان خیلی مهم دانسته می شود. انتظار می رود رهبران افغان در نشست امروز برای آوردن اصلاحات بیشتر تعهد بسپارند. آنسو انتظار از جامعه بین المللی نیز امین است که برای کمک‌های چندین میلیارد دلاری با افغانستان تعهد کند. قرار است ساعت 9:40 دقیقه صبح امروز به وقت ژنو که 1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان می شود، رئیس جمهور اشرف غنی در مورد چالش‌ها و دستاوردهای حکومت سخنرانی کند. شام امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، همایون قیومی وزیر مالیه و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در مراسم پایانی نشست ژنو سخنرانی خواهند کرد. آقایان عبدالله قیومی شام سه‌شنبه در یکی از نشست‌های فرعی کنفرانس ژنو تحت نام مسئولیت غذایی در انگام خشکسالی شرکت کردند. عبدالله عبدالله گفت که خشکسالی در جریان امسال صدمه‌های زیاد برای شهروندان افغانستان رسانده است. با گفته رئیس اجرایی از میان 34 ولایت افغانستان 22 ولایت در خشکسالی ها آسیب زیاد دیدند. یافته های تازه حکومت، سازمان غذایی جهان و ارزیابی مسئولیت غذایی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که خشکسالی 3.6 میلیون تن را با وضعیت بد روبرو کرده است. این خشکسالی همچنان عدم مسئولیت غذایی را برای 6.1 میلیون تن در سرتاسر کشور به بار آورده. در نشست مسئولیت غذایی در انگام خشکسالی همچنان همایون قیومی وزیر مالیه، جونیچی یامادا معاون مؤسسه جایکا، مارک لاکوک معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری، کارن فریمن معاون مدیر اداره انکشاف بین المللی امریکا و والری گوارنری معاون برنامه غذایی جهان حضور داشتند. مارک لاکوک معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که باید اطمینان حاصل شود تا کمک‌های فوری تا پایان سال 2018 برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان رسانیده می‌شود. ما باید پول را نه تنها به صورت درست بلکه در فرصت زود مصرف کنیم تا برای 2.5 میلیون نیازمند کمک رسانده شود. این خیلی مهم است، نه تنها با مواد غذایی بلکه با خیمه و سرپناه. بیشترین توجه هم باید برای افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران و افراد معلول هستند متمرکز باشد. بحث در مورد خشکسالی و مسئولیت غذایی در افغانستان در یکی از نشست‌های آشیای کنفرانس ژنو صورت گرفت، اما برای کمک دقیق با نیازمندان تعهد نشد، چیزی که انتظار می‌رود امروز صورت گیرد. سازمان ملل متحد که همراه با حکومت افغانستان یکجا میزبان نشست ژنو است، در اعلامیه گفته که این کنفرانس دو روزه برای عملی شدن کمک 15.2 میلیارد دلاری که از سوی جامعه جهانی در جریان نشست بروکسل در سال 2016 تعهد شده بود، خیلی حیاتی است. قرار است رهبران و مقام‌های افغان امروز استراتژیشان را در مورد تقویت امنیت، ساختن زیربناها، تلاش‌های صلح، مبارزه با فساد و توانمندسازی زنان برای شرکت کننده های کنفرانس ژنو تشریح کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را برای نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. اکنون میپردازیم به این موضوع که نیروهای نظامی ایالات متحده و جمهوری چک در مورد مرگ یک سرباز افغان تحقیق میکنند که پس از حمله بر نیروهای خارجی دستگیر و زندانی شده بود. مقام‌های افغان آمریکایی گفتند تحقیق کنندگان نظامی ایالات متحده و جمهوری چک مسئله چگونگی مرگ یک سرباز کماندوی افغان را بررسی می‌کنند. اینکه جزئیات از چه قرار است، مقیم نایب فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد اینکه این کماندوی افغان پس از تیراندازی چگونه دستگیر شد و چگونه مورد لطوکوب قرار گرفت پیشکش میکند.
مقام‌های افغان گفتند وحیدالله خان کماندوی افغان پس از تیراندازی بر گروه از عساکر جمهوری چک دستگیر شده و توقیفگاه نیروهای ناتو در غرب افغانستان تسلیم داده شد و در آنجا مورد لطوکوب قرار گرفت. در حالی که تحقیقات در این مورد ادامه دارد، یک مقام امریکایی گفت که یک تیم از قوای خاص که در تحویل دهی وحیدالله خان به توقیفگاه نیروهای نظامی جمهوری چک کمک کرده از افغانستان بیرون ساخته شده است. نیویورک تایمز در این گزارش می نویسد تا هنوز معلوم نیست که آیا کدام عسکر امریکایی و یا چکی در لطکوب این کماندوی افغان سهم داشته و یا نه. دگروال دف وولتر، یک سخنگوی ماموریت به رهبری امریکایی ها در افغانستان، تحقیقات در این ارتباط را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات در این مورد خودداری نمود. دگروال بولتر در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه به نشر رسیده گفته که نیروهای نظامی امریکا تحقیق میکنند تا مشخص سازند که آیا بدرفتاری صورت گرفته است یا نه. یان پیسک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک، روز دوشنبه در ایمیل به پاسخ روزنامه نیویورک تایمز گفت: ما این چنین اتهامات را قویاً رد میکنیم که گویا نیروهای نظامی چک در مرگ این سرباز کماندوی افغان سهم داشته است. آقای پیسک افزود: تحقیقات با معیارهای معین آن در رابطه با این حمله ادامه دارد و همه جوانب در طی مراحل این تحقیقات سهیمند. مقام ها گفتند وحید الله خان 19 ساله در 22 ماه اکتبر بر گروهی از عساکر چکی در پایگاه نظامی شیندند ایراد تیراندازی کرد که در نتیجه آن تورن توماش پروخاسکا عسکر چکی نیروهای ناتو کشته و دو سرباز دیگر این کشور زخمی شدند. مقام های افغان گفتند وحید الله عسکر کماندوی افغان پس از چند ساعت بعد از حمله توسط قوای افغان دستگیر و به توقیفگاه نیروهای خارجی تسلیم داده شد. این مقام ها گفتند که هنوز نیمه شب نگذشته بود که این سرباز کماندو دوباره به قوای افغان تسلیم داده شد، ولی او لتوکوب شده بود و در حالت بیهوشی به سر می برد. به گفته این مقامات وحید الله خان پس از زمان کوتاه جان داد. وکیل احمد کروخی، یک عضو شورای ولایتی هرات، برای رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند که وحید الله را سربازان چکی لتوکوب کردند و یا آمریکایی. آقای کروخی افزود: چگونه ما بدانیم که این عسکر شکنجه شده است؟ او پیش از این که به قوای افغان تسلیم داده شود لتوکوب شده بود. نیویورک تایمز تصاویری از جسد وحید الله را از خانواده او به دست آورده است. سید رحمان، پدر این عسکر افغان، میگوید زمانی که ما جسد او را پیش از خاکسپاری 66 میدادیم علائم مرمی وجود نداشت، اما در بدن وی آثار لتوکوب دیده میشد. آیات الرحمن، برادر وحید الله، گفت برادرش در حدود 13 ماه در صفوف نیروهای کماندوی اردوی ملی فعالیت میکرد. وحید الله پس از فراغت از مکتب در ولسوالی کوت ننگرهار مصروف دهقانی بود. زمانی که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش منطقه را تصرف کردند به صفوف اردو پیوست. آیات الرحمن، برادر وحید الله، گفت هیچ کسی برای ما پاسخ نمیدهد که چی واقع شده. هیچ کسی برای ما نمیگوید که کی او را دستگیر کرده و چی کسی وی را به نیروهای خارجی تسلیم داده است. خانواده این عسکر افغان تکذیب کرد که پسرشان با طالبان ارتباط داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که محکمه در روسیه دستور داده که 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه در توقیف بمانند. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. حالا میپردازیم به این موضوع که ریاست امور زنان ولایت بلخ از افزایش قضایای خشونت علیه زنان، خصوصا آمار لتوکوب زنان و موارد طلاق، خبر داده و ابراز نگرانی کرده است. سارانوالی من خشونت علیه زنان گفته که از نزدیک به 200 قضیه خشونت علیه زنان در 9 ماه سال روان تنها به 22 قضیه رسیدگی کرده. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش میشنویم که مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف فرستاده است.
ریاست امور زنان ولایت بلخ از افزایش آمار خشونت علیه زنان خبر داده میگوید که بیشترین آمار این خشونت ها شامل قضایای طلاق زوجه و لتوکوب خانم ها توسط اعضای خانواده ها می باشد. نادیه سمر، مسئول بخش حقوق ریاست امور زنان ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت که در جریان 9 ماه سال روان هجری 227 قضیه خشونت علیه زنان را با این نهاد به ثبت رساندند که نسبت به سال پار 5% افزایش را نشان می دهد.
در طول سال جاری نظر به نوعیت قضایایی که مراجعینی که به ریاست امور زنان مراجعه داشته، ما در حدود آمارگیری که انجام دادیم 5% افزایش را در خشونت ها مشاهده کردیم. اورام آماری از ادارات عدلی و قضایی شاید متفاوت بوده باشه.
نادیه سمر گفت که از میان 227 مورد قضایای حساب شده خشونت علیه زنان، 84 مورد آن در قانون منع خشونت صراحت دارد و آنان این قضایا را به اداره سارانولی منع خشونت راجع ساختند. با این حال سارانولی منع خشونت علیه زنان نیز از ثبت 178 قضیه خشونت علیه زنان با این نهاد عدلی خبر داده میگوید که از این میان تنها به 22 موردان رسیدگی صورت گرفته است. زرغونه سادات رئیس سارانولی منع خشونت در ولایت بلخ میگوید میان قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان با سارانولی منع خشونت 80 قضیه آن که در مراحل کشفی قرار داشت دوباره به قماندانی امنی بلخ رجعت داده شده است. وی گفت
80 عرایض از زیر ما به جهت مراحل کشفی به قماندانی محترم امنی ارسال کردیم و صرف 80 قضیه از این لایجراست چون تای مراحل ابتدایش تای نکرده به می خاطر تا حال در او رسیدگی صورت نگرفت.
خانم سادات خشونت های ثبت شده علیه زنان با این سارانولی را شامل قضایای تجاوز جنسی، لت و کوب زنان، ازدواج های زیر سن، قتل و ازدواج های اجباری عنوان می کند. در حال مسئولان ریاست امور زنان و سارانولی منع خشونت علیه زنان در مورد به افزایش خشونت علیه زنان در بلخ نگرانند که پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به دلیل افزایش ناامنی، نبود زمینه کار و فقر در رابطه به بیشتر شدن خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از افزایش آمار خشونت در برابر زنان در بلخ شنیدید. این طرف در منطقه در ولسوالی طالب و برفک در بغلان هم از بهبود وضعیت زندگی زنان خبر می رسد. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
طالب و برفک ولسوالی دوردست، صعب العبور و با مردم خیلی سنتی در جنوب غربی ولایت بغلان، سنت های حاکم بر این جامعه بیشتر مانع رشد زنان و سبب خشونت های خشن در برابر آنان شده بود، ولی حالا به گفته مردم این خشونت ها تا 80% کاهش یافته و زنان در زمینه های مختلف به پیشرفت های شایان دست یافتند. مولادات مؤدب یکی از این مردم میگوید
سابق طبقه الناس از مکتب رفتن و سواد آموزی محروم بودند. بعضی جا حتی دخترها را به بعد میدادن. اکنون مکاتب زنان فعال است، دخترها به بعد داده نمی شود. ازدواج اجباری سابق بود، اکنون وجود ندارد. سابق دخترهای جوان را به پیرمردهای کهنسال به پول می فروختند، اکنون به امر الله این خرید و فروش از بین رفته است و به ده ها تغییرات چشمگیر در رسه حقوق زنان به وجود آمده است.
همچنین صوفی غلام حضرت، باشنده دیگری از ولسوالی طالب برفک، میگوید
که ما یادداشت دارم در طالب برفک اگر میگفت دختر در مکتب روان میکنی کافر میشه. حالی دخترها به فضای باز در مکتب میرن، خطنامه صادر شد سب بد دادا نمیشه. او دخترای زیر سین که نکاح میشه سب میروان، حالی او گپ از بین رفته. افساله اشتاله سب در پیرمردا میداد، او خرید و فروش میشد، او از بین رفته. بسیار رواجایی بودن که سب واکلش از بین رفته.
و اما آیا واقعا چنین کاری در عرصه رشد زنان صورت گرفته است یا نه؟ خانم کمخا، بانوی 50 ساله از این ولسوالی، میگوید آره، در قیاس به 30 سال گذشته زنان و دختران طلا و برفک از جهنم وارد بهشت شده اند.
خودم کم خواستم از طلا و برفک 30 سال پیش خوب بسیار بدکاری بود، دختران را مکتب نمیماند، در سری بد میداد، دیگه بزور میداد دخترها بیرزاید، اینالی کس شوهر خودشان بیرزاید خود میکنه. 30 سال پیش خوب بسیار دیگه ظلمی و زرلایی بود، حالی نیست و گپا. معلم است دختراست، مکتب میره خودشان.
و اما چرا با این همه پیشرفت ها هنوز در برخی مناطق ولسوالی طالا و برفک تعدادی از دختران خردسال از رفتن به مکتب محرومند و در بعضی قریه ها همین که دختران پا به سن جوانی گذاشتند از ادامه تحصیل منع می شوند. مردم این ولسوالی دلیل آن را بدامنی، دوری مکتب از خانه و نبود معلمین زنانه در مکاتب دخترانه می دانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وقتون جعفر احمدی با شماست.
صلح در افغانستان ممکن است، اما نیاز به بردباری است. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. این مطلب را نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات و خدمات ملکی افغانستان و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نوشته است. آقای نادری می نویسد سالها در این مورد می اندیشید که چگونه با یک گروه که برای مدت طولانی از اصول اساسی حقوق بشر تخطی کرده آشتی کرد. او با اشاره به کشتار مردم توسط طالبان از سال 2001 به این سو نوشته است که حالا مانند بسیاری افغانهای دیگر به این نتیجه رسیده است که جنگ به درازا کشیده، رنج مردم باید به پایان برسد و مصالحه شود. بنوشته نویسنده مطلب با وصف افزایش درک نیاز فوری برای صلح، هنوز فاصله میان اهداف طرفهای درگیر جنگ وجود دارد. آقای نادری نوشته است سخنان نماینده های طالبان در نشست اخیر صلح در مسکو از حرفهای چند سال پیش آنها متفاوت نبود. با باور او به نظر نمی رسد که طالبان این را بپذیرند که جامعه افغانی چگونه از زمان سقوط رژیم این گروه به این سو به گونه بنیادی متحول شده است، بخصوص در زمینه فعالیت های دموکراتیک و حقوق زنان. بنوشته آقای نادری، عجله برای یک معامله با طالبان به جای کار جدی برای آوردن صلح مصیبت بار بوده می تواند. مطلب با این جمله تمام شده. صلح به بردباری، شجاعت و اراده محکم نیاز دارد و افغانها و امریکایی ها نشان دادند که توانایی بیشتر از این را دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه اینترنتیش به توزیع خیمه ها برای خانواده های بیجا شده در نتیجه خشکسالی و جنگ در افغانستان توجه کرده است. بنوشته این صفحه دور اول توزیع خیمه ها برای هزاران بیجا شده در غرب افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز شد. از ماه اپریل امسال به این سو 250 هزار افغان در نتیجه خشکسالی و جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. در حال حاضر حدود 220 هزار خانواده بیجا شده در ولایت های هرات، بانغیس و غور بسر می برند. و اداره نجات کودکان در صفحه اینترنتیش در یک گزارش به تأثیر افزایش حمله ها بالای مکاتب روی آموزش کودکان افغان نظر افگنده است. در این گزارش آمده است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حمله ها بالای مکاتب در افغانستان 2 برابر زیاد شده است. اداره نجات کودکان گفته که در سال 2018 مکاتب نسبت به هر زمان دیگر بیشتر هدف قرار گرفتند. حکومت افغانستان 780 حمله بالای مکاتب را در جریان امسال ثبت کرده و حدود 1000 مکتب تخریب شدند. اداره نجات کودکان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه وارد شدن خساره به مکاتب اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
و اکنون هم میپردازیم به این موضوع که یک محکمه روسیه دستور داده تا 12 دریانورد اوکراینی که از سوی نیروهای روسی بازداشت شده بودند 2 ماه در توقیف بمانند. آنان در میان 24 دریانورد شامل بودند که روز یکشنبه در آبهای کریمیا بازداشت شدند. در میان منشی عمومی سازمان ملل متحد روسیه و اوکراین را به خویشتنداری فراخوانده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
محکمه روز سه‌شنبه در مورد 12 تن از دریانوردان در سیمفروپول پایتخت خودخوانده کریمیا برگزار شد. این منطقه در حال حاضر در کنترل روسیه قرار دارد. 24 تن که در 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین سوار بودند، روز یکشنبه از سوی نیروهای ساحلی روسیه بازداشت شدند. انتظار می رود در مورد 12 دریانورد باقی مانده امروز از سوی محکمه کریمیا تصمیم گرفته شود. گفته می شود که این بازداشت تنش‌ها را میان روسیه و اوکراین یک بار دیگر افزایش داده است. حیدر عظمتوف وکیل مدافع یکی از دریانوردان اوکراینی میگوید محکمه 12 تن را به اتهام ورود غیر قانونی به آبهای کریمیا با سپری کردن 2 ماه در زندان محکوم کرده، اما اگر آنها مجرم شناخته شوند شاید تا 6 سال در زندان بمانند. ویکتور سوروکو پدر یکی از دریانوردان بازداشت شده به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که نمیداند فرزندش در کجاست.
تا سنی شومند منی ودوم افسر تا شو
در حال حاضر به همان اندازه می دانم که در اینترنت نشر شده، یعنی واسیل سوروکو زخمی و در یکی از شفاخانه ها بستری است، اما نمی دانم دقیقا در کجا، در مسکو یا کرچ. بر اساس معلومات کم او در کرچ است، برخی ها می گویند در مسکو است. در این میان انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته که از وضعیت موجود میان روسیه و اوکراین خیلی نگران است. او از هر دو جانب خواسته تا در مقابل هم دیگرشان از خیشتنداری کار گیرند. وزیر خارجه فرانسه هم گفته که با همتای روسیش گفتگو کرده و خواهان نرمش در این قضیه شده است. اما رئیس جمهور استونیا میگوید که روسیه میخواهد جنگ را در اروپا راه اندازی کند. به گفته کریستی کالیولید، این گونه اقدام ها به هیچ صورت قابل پذیرش نخواهد بود. در این میان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بعد درخواست همتای جرمنیش هایکو ماس که گفته بود کشورش با فرانسه، روسیه و اوکراین میتواند در حل قضیه 24 دریانورد اوکراینی مشترکاً کار کند، واکنش نشان داده است. به گفته لاوروف، در چنین قضایا به میانجیگری کسی نیاز نمیبیند. کرمیا، منطقه‌ای که دریانوردان اوکراینی در آنجا بازداشت شدند، در اصل جزئی از خاک اوکراین بود، اما در نتیجه جنگ سال 2014 در آن کشور به خاک روسیه ملحق ساخته شد. اوکراین میگوید که مسکو به زور و فشار این منطقه را گرفته است، اما روسیه با رد این ادعا بارها گفته که مردم کرمیا در نتیجه همه‌پرسی از اوکراین جدا شدند.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. قرار است نشست اصلی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز برگزار شود. پیش بینی می شود که جامعه بین المللی و کمک های چندین میلیارد دلاری به افغانستان در این نشست تعهد کند. سازمان ملل متحد گفته در 4 ماه گذشته در نتیجه خشکسالی در ولایت های هرات و بادغیس 161 کودک فروخته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تقویم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و هر دو را امروز اعلام میکند. یک امام سنی مذهب در ولایت گلستان ایران به ضرب گلوله کشته شده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که عبدالغفور جمالزی، امام نماز جمعه روستای رضاآباد، توسط سلاح شکاری صبح سه‌شنبه هدف قرار گرفت. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته در مورد لغو دیدار برنامه ریزی شدهش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ارجنتاین بر سر بازداشت دریانوردان اوکراینی توسط روسیه غور میکند. رهبران گروه جی 20 قرار است این هفته در ارجنتاین گرد هم آیند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون هم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شنوندگان محترم، تعداد زیاد از پیامگزاران از عدم رسیدن معاشاتشان در موقع شکایت دارند و همچنان تعداد از شنونده های محترم ما، مخصوصا از بیجا شدگان، در مورد عدم رسیدن کمک شکایت می نمایند. از طرف دیگر تعداد زیاد از پیام ها بر علاوه ناامنی ها از فساد اداری شکایتشان را در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت نمودند. البته ما هم به نوبه خود کوشش می نماییم این پیام ها را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. از طرف دیگر اگر شنونده های محترم ما برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایند، شاید شنیده باشند که تعداد از پیام ها به شکل صدای مردم هم در برنامه های مختلف گنجانیده می شود. بر علاوه آن در برنامه های 2 ساعته زنده و مستقیم هم بعضی از این موضوعات موضوع بحث برنامه می شود. از جمله اگر شنیده باشید در هفته گذشته در برنامه زیر آسمان کبود محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و محترم آقای نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری مهمان برنامه بودند و در قسمت اول برنامه تعداد زیاد شکایت های شما را در مورد بیجا شدگان و مهاجرین را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای بلخی در میان گذاشتیم. همچنان در قسمت دوم مشکلات معاشات، اصلاحات اداری و مسائل دیگر را با محترم آقای نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که قناعت تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما حاصل شده باشد. و اما در این برنامه قسمی که در برنامه های گذشته وعده گذاشتیم، قسمت های باقی مانده صحبت ما را با محترم جنرال محمد رادمنش سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی و محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد را می گنجانیم. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
ما یک تن از دکاندارای کابل هستم، در کابل دکان دارم، یک دکانک کوچک خرد دارم. ما از امی شکایت داریم از گمرک کابل، از امی چیز سیار دی ما را زیاد در تکلیف کرده. سی کارتم کاغاز دیوالی ما از امیال در گمرک است. به خدا یک هفته یک و نیم هفته ما را دواندن. ما نمیخوایم که همی کارمندای دولت، همی رئیس گمرک، همی رئیس دیگرش، همی دیگرش دشمن دی دولت است یا دوستش. اگر دوست دولت باشه خب این کار نمکنه. و خدا قسم است برو در گمرک که در روز 300 نفر 200 نفر این دشمن برای دولت میخره. خود ما نمیاله به خدا قسم است. امی تو که امی تو درد میکنه 20 کارتن 30 کارتن مرد گمرک بره ما را بگو برو تاویلی که اسناد گمرکیم دارم. از کجا برده؟ از کتوی سنگی. تو خودت رفتن نمیتونی برو در چوکی ارغنده برو اونجا استاد چو هر موتره که محصول و گمرک نداشت بگیش. تو 30 کارتن میایی در داخل شهر میگیری. ما را در مابین شهر 30 کارتن مرا برده، 30 کارتن، 40 کارتن، 20 کارتن مردم برده. با خدا 1,30,000 بایش است، 1,20,000 مگه محصول بوده. او برادر این نهی اصنات دیگه با خدا بیزار شدون مال ایلا کرن در گمرک. گفتم میدیمی از تو باشه. خدا و راستی به خدا قسم است که کل زیاد دشمن افغانستان است، دشمن از دولت سنیا. به خدا و قرآن همی وزارت تجارت همی مالیه ای چی رخمه سی به خدا ای خود چود سی خود در و درکت مردم بلیاز خدا بلیاز قرآن. اگر سم میشه دکان ما کلف به خدا دو ما کرار نبادیم چی رخم چود سی چی رخم چیز سی چی رخم یک کار است. به خدا ما رو بخی از زندگی کشید، ما رو بخی تباه کرد.
پیام شما نظر شماست.
از ولسوالی برکاسیم برادر، از ولایت بغلان. ما یک مشکل امنیتی داریم برادر، یعنی که جنگ شد پارسال 80 دانه دکان سوخت. امسال هم چند روز پیش 20 دانه دکان سوخت. اصلا این مسئولین ولسوالی برکا ولایت بغلان هیچ توجهی ندارن برادر. همین پیام ما را به مسئولین برسانیم. هر روز کشتار، هر روز خون، هر روز برادر مردم از خانه های جمع بی جای می شود. برادر ما بسیار مشکلات داریم. از ولایت بغلان تنگا می آید و ولسوالی برکا 80 تا 100 تا تنگا می آید. ولیکن مردم امیدوار می شود با امرای مخالفین می جنگه. فقط تنگ فرانی می کنند، می آیند و می روند. دیگه هیچ در ولسوالی برکا توجهی ندارند.
دولت محمد امتی از ولسوالی شهدا. ما یک شکایت از امی دولت و امی کارکنان دولت دارم که 4 تا بچه ما داشتم، نه اونا را دهقان دادم، نه چوپان دادم، نه هیچی. در مکتب خوندن، حتی صنف 12 را فارغ شدن. خودم آمدم در اردوی ملی تا به اینکه اونها را سرشان بخوانم و بچه کلانم حقوق خوند، محصری را خوند. یک ورق به دست شمی دولتی که نه واسطه دارم، نه پول دارم، حتی با حساب 12 پاسای واسطه را با وزیر و وکیل میپذیرد و من که واسطه ندارم و پول ندارم، بچه من حتی که با ضابطی نمیپذیرد. و دیگرش در ریاست ده که 12 را خونده است حتی با سربازی نمیپذیرد. و دیگرش که 14 را در خیلی ولایت بدخشان اول نمره فارغ شده است، اونش هم قسم.
حالی کار کردن هم نمیتونم. انتای خواندن مکتب چی با کار است که میتونم مکتب بندم زحمت بکشم و دیگه کس هم بکشم بکنم. و من خواهش مندم که اون حال چیز کار کنن، رای ایران بند، رای افغانستان بند، رای ترکیه بند. اگر در تاریخ براو میگم که تو خواهینی دولت قبولشون نمیکنه، همین رای ما را خیلی شما آزاد بکنید که ما چی را کم بکنید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
محترم جنرال صاحب محمد رادمنش، شما که سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بودین و فعلا به عنوان کارشناس میتونین با ما صحبت بکنین. ما قسمی که قبلا وقتی که شما در وظیفه بودیم چندین بار با شما صحبت کردیم، مشکلات عساکر افغانستان، عمدترین مشکل عساکر شکایت از عدم دیر رسیدن معاشاتشان است. نقص در کجاست و راه های حل چی است؟
نقص اساسی هست که شما خبر دارین در افغانستان جنگ با شدتش ادامه داره.
راتمنش صاحب، این جواب خود ما قبول نمی کنیم. برازی که وقتی که یک گردو جور میشه باید از الف تا یا کل چیزش باید گارانتی باشه صاحب.
منظور ما این هست که ما در داخل افغانستان از جغرافیای کشور و از محلات سوق الجیشی و وضع الجیش قطعات ما همه با خبر هستیم و ما به حیث جنرال که قبلا در اردو بودیم در تمام قطعات اردو گشتیم و مثلا در ولسوالی سنگین و کجکی این مشکلات بود، در مناطق دیگه که در قندهار است این مشکلات وجود داشت.
جنرال صاحب راتمنش، قناعت ما حاصل نشد، با اجازهتان باید بگویم، منتها امیدوار هستیم که قناعت عساکران که شکایت میکنن حاصل شود. خلاصه یک کمبود هماهنگی را بین اردو و وزارت داخله یا پلیس ملی هم میبینیم که یک مشکل موجود است. وقتی که اونا ولسوالی را انتقال بتن دریجه گناه خو هست حتما.
در اردو چند چیز بسیار مهم است، یکی پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و تسهیلات و رهبری. در تجهیزات ما کمی ضعیفی داریم، طور مثال سلاح توپچی، تانک، زریپوش ها، ماشین های محاربوی، این چیزها اگر در قطعات باشه من متیقین هستم که قدرت مانور قطعات بلند میره، که باید همی همکارای خارجی ما با ای بودیجی که به افغانستان تخصیص میدن زیادتر از این به ای معطوف بسازن که نیروها باید دارای تجهیزات قوی باشن. مثلا در پست‌هایی هست که با سلاح پیاده جنگ میکنن، این سلاح پیاده را به مراتب بیشتر، زیادتر و اساستر دشمن داره و پلیس ما هم همونطور. بنان با این سلاح و تجهیزاتی که ضعیف است از محل و پست‌ها و بعض جاهای که اردو یا پلیس وظیفه داره که محافظت بکنه کافی نیست. ما همین اکنون تیارات بمبارد و شکاری و تیارات کشفی و همچنان تیارات ترانسپورتی وافره که برای یک اردو لازم است نداریم. اینا همه باعث این میشه که ما به چالش مواجه شویم و نمیشه که بیلانس هایی طور باشه که دشمن هم همون سلاحی که داره ما هم داره، ما چرا از دفاع کرده نمیتونیم. دشمن جغرافیا پیشیش هست، استخبارات منطقه پیشیش هست، مافیای بین المللی و منطقه با او همکاری میکنه و اونها در شب و روز در محل هستن، ولی نیروهای دفاعی باید سلاح داشته باشه که بتانه هم جغرافیای فضایی و هم جغرافیای زمینی را زیر مراقبت داشته باشه، همیشه بتانه بر عمق دشمن مانور اجرا بکنه. در حالی که ایتر سلاح به دسترس ما نباشه یقینا ما به چالش ها و تهدیدات زیاد مواجه خواهیم شد، که علت اساسی همی است که ما از محلات نمیتونیم دفاع بکنیم، مجبور هستیم پست‌های خود جمع کنیم، در بزهای بزرگ جا به جا شویم و یا در قرارگاه ها. ولی وقتی که شما در محل نبودین جای شما را دشمن میگیره و به همین اساس است که جغرافیا اکنون جهت ازی که ما پست‌ها را از محلات جمع میکنیم به دسترس دشمن قرار میگیره.
رای حل چی است؟ برای اینکه یک کمبود که آدم در افغانستان میبینه، در اردو یا در پلیس افغانستان آدم یک رهبری یک دست نمیبینه. مثلا در دیگر ممالک بگویم که رئیس جمهورش یا صدر اعظمش یا وزیر دفاعش امون شناخته شده یک قهرمان میباشه، هرچی که امون بگویه کلگی بسلا میدون امون کار انجام میتن. در افغانستان ترنیز بسیار هر طرف کلش وزیر دفاع و کلش رئیس جمهور و کلش صدر اعظم واری هست. اتر یک مشکل چطور میشه که حل کرد در افغانستان؟
من یک چیز همونطور منصفانه باید بگویم که همون چیزی که گفتیم برای یک اردو لازم است، ما همون چیزی به دسترس نداریم. وقتی که نداشتیم سرباز هم از بیرون سر وزیر دفاع گپ میزنه، بردمل هم گپ میزنه، افسر هم گپ میزنه، قماندان هم گپ میزنه. اما وقتی که داشتیم همه چیز را اکمال کردیم، تجهیز و تسهیلات و تعلیم و تربیه و پرسنل بود، هر کس وظیفه خود مطابق نیازمندی انجام میده. ما فعلا در اردوی خود به طور درست یک قوای هوایی ندارن. منصفانه باید گفت که ما تیارات جت قطعا ندارن، تیارات ترانسپورتی تعداد کمی دارن که این نمیتوانه امو نیازمندی ما را رفع بسازه. تیارات هلیکوپتر کهنه است. شما دیدین که در طول همین سال اضافه از 8 تیاره ما به اساس عوارض تکنیکی سقوط کرده. بنابراین وقتی شما تجهیزات کامل و پرسنل و همچنان امکانات را به دسترس اردو قرار ندین، یقینا رهبری اردو مورد انتقاد قرار میگیره که همین فعلا ما در این وضعیت قرار داریم.
چرا نداریم؟ یکی مثلا در وقتش رفتن مثلا چندین تیاره را از ایتالیا خریدن که میگن یک پرواز هم نکد، قرار در میدان هوایی افتاده و کونه میشه. اونا
کونه بود.
خب کونه هم بوده. یعنی چرا خریده شد؟ یعنی چرا امی پولایی که داده شد به جا مصرف شد؟ سب
بسیار گفت خوبی را شما ارتباط گرفتین. شما خبر دارین این بلند منزل هایی که در شهرهای مختلفه در بیرون از افغانستان در داخل، اینها همه نتیجه فساد است که در اردو، پلیس و دیگه ارگان های دولتی فساد وجود داشته. اگر فساد وجود نمی داشت، در هر سال که گفته میشه 4.5 میلیارد دلار به اردوی افغانستان کمک میشه، ما باید حالا هم تیاره میداشتیم، هم باید تانک میداشتیم، هم ماشین ماربوی، هم زری پوش و هم تمام تجهیزاتی که لازم است ما بر علیه محلات دشمن در عمق دشمن مانور اجرا کنیم میداشتیم. اما به نسبت همین فساده که از بیرون و از داخل سازماندهی شده، اکنون ما دارای همینطور تجهیزاتی نیستیم. هم سرباز وزیر انتقاد بکنه و هم افسران نمیتونه به شکل خوبش مانور اجرا بکنه. به این اساس است که ما میگیم که چرا ما حال چیزی ندارن. علت اساسی همون فسادی است که متاسفانه همین اکنون هم وجود داره و گفته میشه که حق خواسته میشه، اما ما نه حق خواستیم و نه هم توانستیم که کسایی که در افغانستان فساد میکنن او را به دادگاه بکشانیم که دگه ها از او عبرت بگیرن. ولی هنوز هم این مشکل و معضله به طور واقعیش حل نشده و فساد یقینا دولت و نظام را مانند موریانه از عمق او را مورد چالش و تعدید قرار میده.
راتمن صاحب، قسمی که شما نظامی هستین بیشتر از هر ژورنالیستی موضوع رو خوب میفهمین. ما خودتنا سوال کردن یاد داریم و ایست که در اردو یگانه چیز ضروری که هست دیسپلین است. وقتی که دیسپلین نباشه هیچ چیزام نمیشه. وقتی که فسادی داری باشه، رهبرها یا جنرالان نمیتونه با دست که آلوده باشه دیسپلین برقرار کنه. از او خاطر چطور میشه که اردو پاک شوه، دیسپلین برقرار شوه تا به وظایف خود بیشتر رسیدگی کرده بتانه؟ پیشنهاد شما چی هست؟
من یک مثاله که بسیار خورد نتوم. ببینین، امی فعلا در افغانستان بیکاری است. شما در هر چهارراهی کابل برین به صدها نفر اونجا شیشته است و شام بدون از اینکه کار کرده باشه پس به خانه خود می رود. در او خانه هم غالمغال است، هم بی دیسیپلین است و هم جنجال است. در مجموع افغانستان نظامی ها شب و روز خدمت می کنند، مثلا در قطعات و جستام ها. مگر جنگ چرا ختم نمی شه؟ به خاطر عزیز که هم دشمن از این فقر توانسته که بسیار استفاده بکنه، تعداد زیادی از مردمی که در اطراف هستند اینا رو در سطوف خود جابجا بکنه، یا از طریق دزدی یا از طریق معاش یا از طریق استخبارات منطقه اونا رو تنبیل بکنه. و در عموم نظام وقتی که فکر بکنین، ما وقتی که سرباز ما چیق میزنه که به ما معاش نرسید، برای ما تجهیزات نرسید، مهمات نرسید، همی خودش نوع بی‌دیسیپلینی است. به علت از این که وقتی که ما نیازمندیش رفع نکردیم، روی خدا به طرف ما میگردانه، برای ما میگه، برای ما سلاح بته، مهمات بته، تجهیزات بته، نان بته، عیاشه بته، پول بته، معاش ما بته که ما جنگ کنم. در غیر از او، چون اردو حاله به شکل داوطلبانه است، به این اساس است که ضروریات رفع نمیشه، بی‌دیسیپلینی در قطعات به وجود میاد و این بی‌دیسیپلینی باعث این میشه که ما آسیب پذیر شوند. فقط علت همی چیز است. اگر ما برای هر کس ضروریاتش رفع کنیم، چی ملکی چی نظامی، شما میتونین بزرگترین هدف را در افغانستان به دست بیارین. اما وقتی که نباشه، ما کوچکترین هدف را هم به دست آورده نمیتوانیم.
تقریبا کل موضوعات با شما صحبت کردیم. اگر خلاصه از این صحبت ما بیرون بکنیم، در حقیقت در افغانستان چی باید شود که این مشکلات حل شود؟
ببینید، در افغانستان چند مسئله بسیار مهم است. اگر ما بتوانیم که با دولت با دیسیپلینی داشته باشیم، یک، فرصت های اقتصادی را باید به وجود بیاریم که همونطور که گفته بودیم به دسترخان مردم لقمه نان پیدا شود، فقر از بین ببریم. دو، ما باید این فرصت ها را در عرصه های مختلفه سیاسی، اقتصادی، نظامی به وجود بیارن. وقتی که این فرصت ها آماده شد، اقتصاد کشور انکشاف میکنه. وقتی که اقتصاد کشور انکشاف کرد، شما میتوانین از همی فرصت ها و اقتصاد به مردم استدلال بکنین، به مردم بگوین که دیگر چی میخواین. همه چیز آماده شده و باید هم ملای ما، هم کارکن سیاسی ما، هم کارکن عقیدتی ما، هم کارکن نظامی ما و هم مسئولین سخنگوهای ما میتوانند با مردم با دل بلند و به دل کلان هم آن چیزی که کردند بگویند. ولی وقتی که ما چیزی نکنند، اقتصاد نداشته باشند، گوشنه باشند مردم، اگر به مردم هر چی بگویند، مردم شکم خود دست میزنند. همونطور که در بعض مقوله هست که پیروزی از معده سرباز چی میگه؟ پیروزی از معده سرباز میگذرد. این به معنای عزیز که وقتی شما مردم و سرباز و اجتماع را سیر ساختین، مردم گپ شما را میشنوند. در غیر از او، جنگ همیشه ادامه خواهد داشت تا ای که ما برای مردم برنامه سازی بکنین و برنامه های خود تطبیق بکنین و مردم خودشان از برنامه های ما تعریف بکنن. آن وقت است که ما می توانیم صلح در جامعه خود و در عموم کتگوری ها تطبیق بکنیم.
محترم جنرال محمد راتمنش، سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
زنده باشید.
محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد دولت اسلامی افغانستان، ما از شنوندای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند دست که بسیار زیاد پیام داریم و این پیام ها شکایت از عدم رسیدن معاشات است.
موضوع پرداخت معاشات و البته به موقعش یکی از وظایف دولت هست و مخصوصا ادارات زیربطش هست و ما مشخصا در بود وزارت اقتصاد هم متمرکز به می هستیم که چگونه بتواند سهولت های ایجاد شود برای انتقالات آسان پولی.
بله، به من سه محترم، سات ستون فقرات یک مملکت و یک دولت است و وزارت اقتصاد باید در بسیاری مسائل بسلا مستقیما دخالت کرده بتانه، پلانا را طرح کرده بتانه، بر رئیس جمهور باید موضوعات بگوید. در حالی که در افغانستان حداقل 10 سال گذشته را که میبینیم، هنوزم هر روز شکایت است که مثلا معاشات متقاعدین نمیرسه، معاشات معلمین نمیرسه.
ما هنوزم زیرساختای لازم برای انتقال مسئولی معاملات پولی خود نداریم. تنها بحث معاشات نیست، یعنی اتجار ما هم وقتی یک معامله با یک ولایت دورتر انجام میته، مجبور هست که با یک سیستمای سنتی مثل حواله مراجعه بکنه، انتقالات الکترونیک نیست و بسیار کم مردم ما عملی، مثلا من میتونم بگم که در فیصدی هم شامل نمیشه که دسترسی به انتقالات الکترونیک دارند.
بهمن صاحب، یک موضوع عمده و اساسی که در افغانستان است مثلا انفلاسیون است، نه در یک کشور. وقتی که انفلاسیون در یک کشور بسیار بلند باشه، اما معاشاتی که شما به مامورین خود میتین او خود به خود کم میشه. ای باید هر سال یک دفعه از نظر گذشتانده شوه، نظر به درجه انفلاسیون معاشات مامورین شما باید بلند شوه یا توازن شوه و معاشاتشان بلند بره. این موضوع کی تعقیب میکنه در افغانستان و مربوط به کدام وزارت است؟
خب من مشخصا وزارت محترم مالیه در این قسمت نقش داره، همچنان کمیسیون اصلاحات اداری، چون موضوع تنظیم امور مربوط به پرداخت معاشات و چگونگی تعیین پایه معاشات مشترک کار بود کمیسیون اصلاحات اداری وزارت مالیه هست. اما یک نقطه هست که به اندازه‌ای که من خبر دارم تلاش صورت میگیره که ما هم ایره به عنوان یک موضوع مطرح کردیم که گفتیم که قدرت خرید هر سال با بلند رفتن اینفلاسیون پایین میآید. مثلا در سال گذشته اگر اینفلاسیون سطح پایینی بود مردم میتونستن بیشتر جنس بخرن، این سال اینفلاسیون یا عمو تورم بالا میشه و باعث میشه که مردم قدرت خریدش پایین بیاید و با عمو پولی که دارن اون مقدار مواد مورد نیازشان خریده نشه. و بنان بحث همین هست که چگونه بتونن یک پایه کمک انعطاف پذیر ایجاد بکنن که سالانه یا هر دو سال بعد حداقل یک بار مرور شود. و من تا اندازه ای که معلومات دارم، چون در ساحه کاری وزارت اقتصاد این موضوع نیست، اما تا اندازه ای معلوماتی که دارم بعضی کارها در اینجا بین وزارت مالیه و کمیسیون آغاز شده.
تا جایی که آدم فکر میکنه در افغانستان وزارت اقتصاد یک وظیفه عمده اساسی است که سیاست های اقتصادی کشور اینا باید تعیین بکنه و هر سال کوشش کنه پلانا را طرح بکنه که اقتصاد کشور روز به روز بهبود پیدا بکنه و وضع مردم خوبتر شود، جاهای کار زیاد شود. از او خاطر شما چی پلان ها در نظر دارین که اقتصاد کشور خوبتر و سریعتر و بهتر رشد بکنه؟
خب چیزی را که مشخصا ما داریم همین هست که یک استراتژی کلانی تنظیم شده، ترتیب شده در وزارت اقتصاد که حرکت به سوی افغانستان مؤلف، که ما یعنی ما از تورید یعنی واردات بریم به طرف تولید. و بحثی را که در این استراتژی داریم یک تعداد اقلامی را شناسایی کردیم که توانایی تولیدش در افغانستان خوشبختانه هست، مخصوصا اقلام زراعتی مانند سمنت و همچنان انرژی. در صورتی که افغانستان سرشار از این منابع است، اما هنوز هم به عنوان یکی از کشورهایی هست که بیشترین واردات دائمی اقلام داره. به طور مثال افغانستان ظرفیت تولید لبنیات بسیار خوب داره، اما هنوز هم از کشورهای همسایه لبنیات وارد میکنه. بنان در این استراتژی تا سال 2025 در نظر گرفته شده که ما در حدود 10 قلم اجناس باید تعویض بکنیم، وارداتش کم شوه و در داخل تولید شوه. و در کناری از این هم معیاری سازی بکنیم صادرات افغانستان، که آهسته آهسته صادرات افغانستان قدرت پیدا کردن بازارهای جدید داشته باشد. چون شما میبینید که در گذشته تنها دو سه بازار به شکل سنتی یا از سالهای متمادی برای اقلام افغانستان باز بوده، بازار پاکستان و کشورهای اطراف ما. اما ما تلاش داریم که حالی بتانیم استانداردها را بهتر بکنیم تا با کشورهای اروپایی، کشورهای خلیج و خاوری دور و میانه هم بتانیم که اقلامون به نحوی به او بازارها هم برسه، که خوشبختانه یگان گام ها برداشته شده در این قسمت و ما توقع داریم تا سال 2025 بتانیم که بیشتر حرکت بکنیم و رشد اقتصادی ما که حالا در حدود 2.7% است بتانیم به 5.5% این رشد برسانیم. واضح هم که هر میزان که رشد افزایش پیدا بکنه و بهتر میشه وضعیت کار، کاهش فقر و همچنان مسئولیت غذایی، اینها در اقتصاد افغانستان بهتر میشه.
آقای سهراب بهمن، سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد افغانستان، بسیار جزا تشکر سیب از مصاحبتان.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین دل بر و دل داری